سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است. بر اساس یک نظرسنجی، 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی صلح با طالبانند. از دلیل جنگ‌های جاری نیابتی در لیبیا هم می‌شنوید. با تفصیلی موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را هشتمین کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی می کند. مقامات محلی بغلان می گویند طالبان 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 دیگر را زخمی ساختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی راه یافت و شمار از رهبران جهان به مناسبت سالروز آزادی کمپ هاشویتز امروز در بیت المقدس گرد هم می آیند. مشروع اخبار. سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را هشتمین کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی می کند. این سازمان گزارش خود از ارزیابی تلاش های مبارزه با فساد اداری در 188 کشور در سال گذشته را امروز نشر کرد. افغانستان بعد از سومالیا، سودان، سودان جنوبی، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان و گینی قرار گرفته است. حکومت افغانستان هنوز در مورد واکنش نشان نداده است. مقامات محلی بغلان میگویند طالبان شب گذشته با حمله به یک پوسته امنیتی در مسیر شاهرای پلخمری بغلان مرکزی 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 دیگرشان را زخمی ساخته است. خانزاده مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی، به رادیو آزادی گفت حمله بسیار شدید بود و طالبان مسلح نیز متحمل تلفات شدند، ولی ارقام دقیق هنوز در دست نیست. شاهرای پلخمری قندوز که از ولسوالی بغلان مرکزی میگذرد از خطرناکترین شاهراهای شمال کشور به حساب میرود و هر از گاهی حملات طالبان بر پوسته های امنیتی آن تلفات و خسارات به بار می آورد. تیم های افغانستان، نیوزیلند و پاکستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی کرکت زیر 19 سال در افریقای جنوبی راه یافتند. تیم افغانستان دیروز در دومین بازی خود در مسابقات این جام تیم امارات متحده عربی را با یک تفاوت بزرگ شکست داد و فردا با تیم کانادا روبرو می شود. تیم افغانستان در بازی اول خود تیم میزبان افریقای جنوبی را شکست داده است. رئیس احمد زئی، سرمربی تیم زیر 19 سال افغانستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت برای این مسابقات آمادگی خوب گرفته شده است.
آمدن به افریقای جنوبی که پیش از ازی مسابقه تقریبا ما 12 روز ما پیش آمده بودیم، آب و هوا و میدان های افریقای جنوبی ورزشکارای ما خوب بلد شدن، به خاطر که هوای کابل بسیار سرد بود، به می خاطر ما تقریبا 1-2 روز پیش آمدیم.
آقای احمد زیمی افزاید که بازیکن افغان شفیق الله غفاری با حذف کردن 6 بازیکن افریقای جنوبی و 5 بازیکن امارات در این مسابقات ریکارد جهانی ساخته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از رهبران جهان به مناسبت 75مین سال روز آزادی کمپ آشویتز پولند هنگام جنگ جهانی دوم امروز در بیت المقدس گرد هم می آیند. یهودان آن زمان از سوی نازیان در این اردوگاه در کوره های گاز قتل عام می شدند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه و شاهزاده چارلز از بریتانیا از اشتراک کنندگان بارز این گرد همایی محسوب می شوند. این گرد همایی در حال برگزار می شود که احساسات یهود سیتی در جهان رو به افزایش نهاده است. 6 میلیون یهودی هنگام جنگ جهانی دوم توسط نازی ها قتل عام شدند. پس از اینکه آلمان نازی پولند را اشغال کرد، تنها در کمپ آشویتز بیش از 1 میلیون نفر کشته شدند که اکثریت یهود بودند. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و برهم صالح، همتای عراقی وی، روی نیازمندی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق با هم توافق کردند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفت دو رهبر در مورد اهمیت ادامه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی آمریکا با عراق از جمله مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش توافق کردند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر بر تعهد بی قید و شرط آمریکا با عراق مستقل، پایدار و شکوفا تأکید کرده است. و سازمان بین المللی شفافیت در گزارش تازه خود می گوید کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی همچنان با تفکیک محدود قوای سگانه، سوی استفاده از منابع دولتی برای اهداف انتخاباتی، تمویل مبهم احزاب سیاسی و تضاد منافع دچار می باشند. گزارش شاخص شفافیت سال 2009 که امروز نشر شد، 180 کشور جهان را به استناد ارزیابی و سروی مجموعی 13 مؤسسه مختلف جهانی درجه بندی کرده است. دنمارک و نیوزیلند جایگاه خود در صدر کشورهای شفاف را حفظ کردند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است.
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه. همچنان نیاز است که در قسمت نهادینه ساختن مبارزه با فساد توجه صورت بگیره.
از عکس‌العمل‌ها در کابل به اظهارات رئیس جمهور غنی هم می‌شنوید که در سوئیس گفت رهبران طالبان مصروف عیش و نوشند، ولی طالب عادی از جنگ خسته است و خواهان صلح می‌باشد.
این گفته های رئیس جمهور غنی در سطح جهانی به این معناست که این چهره ها باید به جهانیان معرفی شوند تا بدانند که این وطن را کی خراب کرد و عاملان اصلی بدبختی کی ها هستند.
بر اساس یک نظرسنجی، 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی که صلح با طالبانند.
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیه بردارن، 8% گفته فرق نمیکنه.
از دلیل جنگ‌های جاری نیابتی در لیبیا هم میشنوید. برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
هر عامل تخریب کننده نه تنها به خود اجتماع محیط مخرب است و زیان آور است، بالای سطح انسان 100% چی که بالای مخلوقات دیگر نیستی تاثیر منفی داره.
با سلام دوباره، با عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. لحظات پیش به شما گفتیم که بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت یا ترانسپرنسی انترنشنال، افغانستان هشتمین کشور فاسد جهان است. این سازمان در گزارش سال 2019 خود میزان فساد در 180 کشور جهان و تلاش ها برای جلوگیری از این پدیده را در همه کشورها ارزیابی کرده. بر اساس این گزارش، افغانستان بعد از سومالیا، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا، سودان و نیوگینی در جایگاه هشتم قرار گرفته. این گزارش نشان میده که افغانستان یک پله در مقایسه با سال 2018 عقب گرد کرده. نصرت پارسا جزئیات داره.
گزارش سال 2019 سازمان جهانی شفافیت در پیوند به فساد اداری در جهان. در این گزارش افغانستان در میان 180 کشور جهان در جایگاه 173 قرار گرفته است. این سازمان همساله بر بنیاد ارزیابی هایش به تلاش های کشورها در راستای مبارزه با فساد اداری امتیاز می دهد که افغانستان در سال 2019 میلادی از 100 امتیاز 16 امتیاز به دست آورده است. در این گزارش سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن از جمله کشورهایی هستند که امتیاز کمتر نسبت به افغانستان گرفتند، اما ونزوئلا، سودان و گینه استوایی مانند افغانستان 16 امتیاز به دست آوردند. با این وجود افغانستان در این فهرست جایگاه بهتری را نسبت به این کشورها به دست آورده است. افغانستان در سال 2018 با آن که 16 امتیاز به دست آورده بود، اما در جایگاه 172 قرار داشت و امسال یک درجه عقب گرد داشته است. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان همواره شکار سیاست ها شده و هیچگاه دوام و ثبات نداشته است. اکرام افضلی رئیس این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت نهادهایی که به منظور مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شدند هیچ کدام نتوانسته که مستقلانه فعالیت کنند.
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگر میتونه که پیامد از این فساد باشه. همچنان نیاز است که در قسمت نهادینه ساختن مبارزه با فساد توجه صورت بگیره. حکومت وحدت ملی 5 سال وقت از زیره گرفت که بالاخره یک کمیسیون تشکیل بکنه به خاطر مبارزه با فساد. و این 5 سال در یک سردرگمی ما قرار داشتیم که یک نهادی که بتونه کارهای مبارزه با فساد در افغانستان هماهنگ بکنه و انسجام ببخشه، این نهاد وجود نداشت.
در همین حال حکومت افغانستان میگوید که نیاز است این گزارش درست بررسی شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور:
درسته، گزارش باید بررسی شود.
نیاز است که این گزارش بررسی شود، زیرا رئیس جمهور در کار مبارزه با فساد گامهای جدی برداشته است، حتی اینکه شماری از وزیران نیز به سارنوالی معرفی شدند.
مربوطه ارگانون تا معرفی کردیم.
در گزارش سازمان جهانی شفافیت آمده که در میان تمام کشورهای جهان در کشورهای اقتصادی روند مبارزه با فساد به کندی پیش می رود. بر اساس ارزیابی های این سازمان، در کشورهایی که انتخاباتشان زیر تاثیر احزاب سیاسی قرار دارد، اراده مبارزه با فساد اداری در سطح پایین قرار دارد. در فهرست کشورهای پاک جهان از وجود فساد، دانمارک در صدر جدول قرار دارد که از 100 امتیاز 87 امتیاز به دست آورده است. نیوزیلند هم با گرفتن 87 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. فنلند با گرفتن 86 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. با این وجود دو بخش از کشورهای جهان امتیازات کمتر از 50 به دست آوردند که حد اوسط آن 43 امتیاز می باشد. در گزارش سازمان جهانی شفافیت آمده است که کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد خوب دستاورد خوبی در راستای مبارزه با فساد اداری نداشتند. به گونه مثال از میان 7 کشور G7، کانادا، فرانسه، آمریکا و بریتانیا در مقایسه با سال 2018 میلادی امتیازات کمتری به دست آوردند. ژاپن و جرمنی هیچ گونه پیشرفتی نداشتند و ایتالیا هم تنها یک امتیاز بیشتر به دست آورده است. سازمان جهانی شفافیت در این گزارشش پیشنهادهایی را نیز در راستای مبارزه با فساد ارائه کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که رئیس جمهور غنی دیروز در اظهارات در حاشیه فروم اقتصادی جهان در داووس سوئیس در رابطه با نیاز صلح در افغانستان گفت که شماره از رهبرای طالبا زندگی مرفه دارن، هر کدامش 3-4 همسر داره و در محلات امن زندگی می کنن. ولی اولاد غریب، طالب فقیر و گرسنه که از مجبوریت می جنگه، خواهان صلح است و از جنگ خسته شده. همی گپ های آقای غنی عکس العمل های شماره از افراد در داخل کابل برافروخته و تقریبا غیر مستقیم طعنه های دادن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
پس از انتقادهای تند رئیس جمهور از رهبران طالبان در قطر، او خود با انتقادهای روبرو شده است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی داووس در سوئیس در گفتگوی ویژه گفت که رهبران طالبان در قطر بسیار دارویی اندوختند و چند همسر دارند، اما شمار از کارشناسان سیاسی باور دارند که این سخنان رئیس جمهور روند سال را صدمه خواهد زد و این روند را با موانع و تأخیر روبرو خواهد ساخت. جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان میگوید در شرایط کنونی رهبران حکومت وحدت ملی باید با احتیاط سخن بگویند. آقای کوهستانی میگوید حکومت باید به جای بحث روی دارایی های رهبران طالبان جلوه فساد مقام های حکومتی را بگیرد.
ولی فراموش نکنیم که در اطراف رئیس جمهور افغانستان هم کسایی که در پارلمان هستند متحدینش هستند. اینجا ده ها مافیایی است که به مراتب میلیاردها افغانی دارند، در بیرون کشور در ترکیه و کشورهای مختلف و دهلی و آسیای میانه خانه دارند، زندگی میکنند. کلگی میشناسه که اینا چه مافیای بزرگ زمین و دارایی های مردم از رای فساد به دست آوردن، در حالی که در سنگرا سربازای ما معاش ندارن.
هرچند آقای کوهستانی از کدام مقام حکومتی نام نمیبرد، اما گزارش تازه دیدبان جهانی شفافیت نشان میدهد که افغانستان در فهرست 180 کشور فاسد جایگاه 173 را به خودش اختصاص داده است. بر بنیاد این گزارش، افغانستان در مبارزه با فساد اداری از 100 نمره 16 گرفته است. رئیس جمهور غنی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس این را نیز گفته است که طالبان از جنگ خسته شدند و رهبران این گروه نباید از صلح به حیث یک اسلحه برای رسیدن به قدرت کار گیرند. او گفته است طالبان از جنگ بسیار خسته هستند، اما کسانی که در دو دهه نشستند 4 تا 5 خانه میگیرند. آنان از زندگی لذت میبرند و به سرمایه گذاران مبدل شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این ادعاهای رئیس جمهور غنی را رد میکند، اما در کندهار شمار از منابع نزدیک به طالبان میگویند که بیشتر رهبران این گروه در آن سوی مرز در کویته و چمن جایدادهای زیاد و زندگی پر زرق و برق دارند. بیش از این گزارش‌های نیز وجود داشتند که با گرم شدن گفتگوهای سال شمار از رهبران طالبان با همکاری خویشاوندانشان جایدادهای زیادی را در عین و مینا کندهار خریدند، گزارش‌هایی که طالبان همواره آن را رد کرد. در همین حال ناصر شفیق، کارشناس مسائل سیاسی، گفته های اخیر رئیس جمهور غنی را مخالف تلاش های صلح می داند و می گوید که رهبران باید در اظهاراتشان قاموس صلح را به کار برند، نه از خشونت را.
در این روزها که گفتگوهای صلح جریان دارد، ما باید قاموس صلح را به کار بریم، و این که رئیس جمهور محمد اشرف غنی این گونه اظهارات داشته است به معنای انکار از صلح نیست، اما این که طالبان در قطر و دیگر کشورها جایدادهایی دارند و یا هم چندین خانم دارند امور شخصی آنان است.
تلاش کردیم که درباره این ادعاها دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد آنان به تماس‌هایمان پاسخ ندادند. اما محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، میگوید که این گفته‌های رئیس جمهور به این علت تاثیر منفی بر روند صلح نخواهد داشت که در حال حاضر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان ادامه دارند، نه میان حکومت افغانستان و طالبان.
این گفته های رئیس جمهور غنی در سطح جهانی به این معناست که این چهره ها باید به جهانیان معرفی شوند تا بدانند که این وطن را کی خراب کرد و عاملان اصلی بدبختی کی ها هستند.
آقای صدیقی میگوید که فرصت آن رسیده تا چهره های فاسد هر دو طرف شناسایی شوند. او میپذیرد که افراد آلوده به فساد در حکومت افغانستان وجود دارند، اما میگوید که رهبران طالبان نیز در پی چور و چپاول کردن دارایی های کشور هستند.
شنیدین که از هرات رئیس جمهور غنی که گویا شماره از رهبرای طالبان مصروف زندگی پر زرق و برق هستند، ولی طالب عادی از جنگ خسته شده عکس‌العمل هایی را در داخل کابل برافروخته، با طالب ها میمانیم و از احتمال حضورشان در دهلیز های قدرت بعد از یک توافق احتمالی صلح مشنویم. بر اساس یک نظرسنجی 68% مردم افغانستان خواهان نظام جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی صلح با طالبان هستند. در این نظرسنجی که از سوی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح انجام شده، بیش از 5000 تن از 34 ولایت افغانستان شرکت کردند. 80% شرکت کننده های این نظرسنجی گفتند که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره و باید از راه های سیاسی به این جنگ نقطه پایان گذاشته شده. نسیم شفق جزئیات دارد.
انستیتوت مطالعات جنگ و صلح به تازگی نظرسنجی را به هدف بررسی اولویت‌ها و انتظارهای شهروندان افغانستان از توافق احتمالی صلح با طالبان انجام داده است. 80% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که جنگ جاری در افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از راه‌های سیاسی به این جنگ پایان داده شود. این نظرسنجی همچنان بحث چگونگی پابرجایی نظام جمهوری اسلامی و یا هم امارت اسلامی را به میان آورده است و 68% پاسخ دهندگان نظام جمهوری اسلامی را تایید کردند. تمیم آسی، رئیس انستیتوت صلح و جنگ:
68% مردم افغانستان جمهوری اسلامی را ترجیح میدن، 12% امارت اسلامی را، 11% ترکیب اردوره، 8% گفته فرق نمیکنه.
در پاسخ به این پرسش که با بیرون شدن بیدرنگ نیروهای خارجی از افغانستان بدون کدام توافق صلح سرنوشت و آینده حکومت افغانستان چی خواهد شد؟ 52% اشتراک کنندگان گفتند که در این صورت افغانستان به سوی جنگ‌های داخلی خواهد رفت. در همین حال 46% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که در صورت توافق صلح با طالبان نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. 33% دیگر گفتند که این نیروها نباید افغانستان را ترک کنند و 21% دیگر هم پاسخهای قسمی و متفاوت داشتند. بحث رهبری و گفتگوهای صلح که این روزها در رسانه ها و فضای سیاسی کشور داغ است نیز در این نظرسنجی مطرح شده است. 65% اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفتند که رهبری گفتگوهای صلح را باید دولت افغانستان بر عهده داشته باشد. بیشتر اشتراک کنندگان این نظرسنجی نیز از حضور زنان در روند گفتگوهای صلح پشتیبانی کردند. بر بنیاد این نظرسنجی 83% اشتراک کنندگان گفتند که زنان باید در روند گفتگوهای صلح حضور داشته باشند و تنها 17% آنان با حضور زنان مخالفت نشان دادند. در این نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح 5038 تن از 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند. از این میان 35.1%شان را زنان و 64.9%شان را مردان تشکیل می دهند. همچنان 60.4% اشتراک کنندگان این نظرسنجی روستانشینان و 39.6% دیگرشان شهرنشینان هستند.
با مسائل مربوط به صلح میمانیم. شنونده عزیز، بیش از 100 تن از علمای دین در ولایت بغلان امروز در نشست خواهان ختم جنگ و ایجاد صلح دائمی در کشور شدند. برقراری صلح دائمی در کشور شدند. اونا می گفتند که در مذاکرات جاری صلح باید تمام در طرفهای درگیر دخیل باشن و نظریات خود، پیشنهادات خود بتن و بگوین که دیگه توان به مردم نمانده و تحمل جنگ دیگه باقی نیست. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات داره.
علمای دین در ولایت بغلان به ادامه نشست های صلح خواهانایشان امروز نیز دور هم جمع شده از دولت و مخالفین مسلح آن خواستند تا با هم آشتی کنند. مولوی سردار ولی سروری که جنگ کنونی را برادر کشی محض خواند گفت عامل جنگ حضور نظامیان خارجی در افغانستان است و باید دولت و طالبان با هم دیگر پذیریشان به جنگ و حضور نظامیان بیگانه در کشور پایان بدهند.
زگورم طالب هم راضی فقط ما پسی اقتدا کی زی مولا امامم او عسکرم راضی پاغه سب کی دریگی هغه منسکی دلته یو ډیر مشکله مرحله ایجاد سوی دا مسلمان متحد سی مسلمان د مسلمان ورور دی راسی مسلمانانو طالب دی که حکومت دی متحد سی متفق سی لا سره ورکی او خارجانو ته جواب ورکی بیا ز خارجی ته ضرورت نه لرم زخپل انجینر لرم زخپل اقتصاد لرم.
این نشست که در آن بیش از 100 تن از عالمان دین اشتراک نموده بودند به دعوت ریاست حج و اوقاف بغلان در تالار این ریاست برگزار شده بود. سخنرانان این محفل با اشاره به مذاکرات جاری صلح میان آمریکا و طالبان گفتند همه جناها و مهمتر از همه مردم از جنگ خسته شده و باید مذاکرات آنها منجر به صلح با عزتی که باعث آرامش مردم و کشور گردد شود. سید باقر هاشمی یکی از اینها بود که گفت
ایم خدایا در این سرزمین کجا شویم؟ ملت ما کجا بروند؟ تا به کی درگیر جنگ؟ طرفهای درگیر باید متوجه شوند که اگر ملت ما ذلیل شوند، حقیر شوند، حقیقتا گناه همه به گردن کسانی است که آشوب می آفرینند. بیاییم برای خاتمه جنگ صلح کنیم.
و این در حال است که هفته قبل جمع از بزرگان قوم و اساتید دانشگاه های بغلان در نشست مشابهی خواهان ختم جنگ و ایجاد صلح با عزت در کشور شده بودند. این تقاضاهای پیهم و جمعی عده از مردم در حال انجام می شود که مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان جریان دارد. مذاکراتی که مردم امیدوارند تا نتیجه آن منتج به ختم جنگ و ایجاد صلح دائمی در کشور گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، بعد از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 این کشور به میدان جنگ‌های نیابتی بازیگرای منطقوی و بین المللی تبدیل شده. بعد از سقوط محمد القذافی در سال 2011 دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شده در ترابلس مستقر است. یک اداره موازی بر رهبری خلیفه هفتر که یک اردو هم داره به نام اردوی ملی لیبیا در یک شهر دیگه در شهر بنغازی مستقر می باشه. آرش همایون جزئیات داره.
لیبیا بعد از کمپاین بمباردمان نیروهای ناتو و سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 میلادی به این سو درگیر جنگ‌های داخلی است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، لیبیا این کشور غنی از نفت در شمال افریقا اینک به میدان جنگ‌های نیابتی بین روسیه و ترکیه تبدیل شده است. در حالی که جنگ در لیبیا تشدید یافته و دورنمای صلح بعید به نظر می رسد، تلاش های بین المللی از جمله کنفرانس صلح که اخیراً به میزبانی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین دایر شد، خوشبینی در مورد یک آشتی در این کشور را به وجود آورده است. بعد از سقوط حکومت معمر القذافی در سال 2011 میلادی دو اداره موازی در لیبیا فعالیت می کنند. حکومت لیبیا که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده در شهر ترابلس مستقر است. اداره موازی با آن در شهر بنغازی مستقر است و اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه هفتر متحد آن است. خلیفه هفتر تا اکنون تلاش کرده است تا حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا در ترابلس را هدف قرار دهد. بر اساس گزارش ماه دسامبر گذشته سازمان ملل متحد، در نتیجه برخوردها در حومه شهر ترابلس 280 فرد ملکی و حدود 2000 جنگجو کشته شده و حداقل 140 هزار تن مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، بعد از آن که پس از تهاجم بر لیبیا در سال 2011 میلادی پیمان ناتو از این کشور پا را عقب کشید، نیروهای نیابتی بازیگران منطقوی و بین المللی این خلا را پر ساختند. روسیه، مصر و امارات متحده عربی از اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه هفتر 76 ساله حمایت می کنند. حدود 3000 جنگجو از کشورهای سودان، نایجیر و چاد نیز به حمایت از خلیفه هفتر در لیبیا می جنگند. حکومت لیبیا که در سال 2016 میلادی توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد و در شهر ترابلس مستقر است، توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی حمایت می شود. اما یگانه بازیگر خارجی که عملاً به حکومت فائز سراج در ترابلس کمک می کند ترکیه است. حکومت ترکیه و سایت زرهدار و تیارات بی پیلوت را در اختیار اداره آقای سراج قرار داده است. اخیراً پارلمان ترکیه اعزام نظامیان این کشور را به لیبیا تصویب کرد و ده‌ها مشاور ترکی در ماه گذشته به این کشور اعزام شدند. روسیه و انقره به فعال‌ترین بازیگران بین‌المللی در لیبیا تبدیل شدند. مسکو از افزایش مساعدت نظامی انقره به حکومت ترابلس انتقاد کرده است. ترکیه نیز از حضور نظامیان مرتبط با روسیه در لیبیا انتقاد می‌کند. در حالی که منازعه بین گروه‌های نیابتی بازیگران بین‌المللی در لیبیا ادامه دارد، ولفرام لاچر، کارشناس مسائل لیبیا در اینستیتوت امور امنیتی و بین‌المللی جرمنی، دورنمای یک صلح پایدار را در آینده نزدیک در لیبیا خیلی ضعیف خوانده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما جاوید هستم از ولایت قندوز. ما در رابطه به شبکه‌های مخابراتی مشکل داریم که از طرف چپ اینجا کار نمیکنه، مثلا شبکه افغانبیسی اتصالات و دیگر شبکه‌ها. ما میخواهیم هر دوتر به این مشکل پایان داده شود که مشکلات مردم زیاد است.
محترم، از خواهش ما از سلی بسر خانی است که ما مایوب هستم در کابل کوتای سنگی سرای راتی. مایوب هستم از کمر 11 نفر نانخور دارم، یک کارگر ندارم، خودم مهاجر هستم از ولایت تخار ولسوالی اینجا قلا. میرم اینجا مدت 3 ماه میشه. از هیچ باکس آشنایی و شناختم نداریم، به ما کدام کمک دیگه هم صورت نگرفته. امید داریم که هر چه عجز ما کمک صورت بگیره که تفلای ما کل جماری شده. با امان خدا.
عرضی ما امین است که در منطقه و محیط ما مردم که زندگی میکنیم نسرت داریم، نه کدام پول و پولچک داریم، نه کدام کلینیک و به حساب مکتب داریم، هیچ چیز نداریم. بایتایی به این سو که 50 سال می شود طفل ما مردم در زیر خیمه زندگی میکند، یعنی چرا وزارت معارف متوجه به این گپ نمی باشد؟ ما مکتب نداریم، طفل ما می رود روزی بارندگی، از جهت سردی و بارندگی و دست خود رسیدن نمی تواند. دوم اینکه آیا موتر به انتیاهی زیاد شده است، از تخار به فیض‌آباد 200-200 کیلو است، اما از فیض‌آباد به منطقه ما از سال علیات 300-300 کیلو می گیرد. آیا در این باره چرا مدیر ترافیکی متوجه نمی باشد؟ یک بوجیات که از سال فیض‌آباد به 1500 تمام می شود سری 30 کیلو می گیرد، آیا چرا به این شاروال سید متوجه نمی کند؟ و سلام از طرف یفتل علیا قریب لندرن.
پیام شما نظر شماست.
نظر یک شنونده عزیز رادیوی آزادی را شنیدین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با چند خبر ببخشین با سرخط خبرها با شماست، ولی بعد از سرخط خبرها تازه ترین خبرهای ورزشی را هم به شما داریم.
سازمان بین المللی شفافیت افغانستان را 8th کشور جهان از لحاظ فساد اداری معرفی کرد. مقامات محلی بغلان میگویند طالبان شب گذشته با حمله به یک پوسته امنیتی در مسیر شاهرای پلخمری بغلان مرکزی 4 نیروی امنیتی را کشته و 7 دیگر را زخمی ساختند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی راه یافت. چین 2 شهر خود را به خاطر شیوع یک بیماری ویروس کرونا مسدود ساخته است. شماری از رهبران جهان به مناسبت سالروز آزادی کمپ آشویتز امروز در بیت المقدس گرد هم می آیند. رهبران امریکا و عراق روی نیازمندی ادامه حضور نیروهای امریکایی در عراق با هم توافق کردند و سازمان بین المللی شفافیت در گزارش تازه خود می گوید کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی همچنان با تفکیک محدود قوای سگانه سوی استفاده از منابع دولتی برای اهداف انتخاباتی، تمویل مبهم احزاب سیاسی و تضاد منافع دچار می باشند.
قرار است تیم کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی تیم‌های 19 سال در آفریقای جنوبی فردا در برابر تیم کانادا به میدان برود. تیم کرکت 19 سال افغانستان دیروز در ادامه مسابقات این جام تیم امارات متحده عربی را با تفاوت 160 دوش از پیش رو برداشت. تیم افغانستان برای تیم امارات متحده عربی در این بازی در 50 اوور 266 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم مقابل با انجام دادن 105 دوش تمام ویکت‌هایش را از دست داد. شفیق الله غفاری در این بازی با به دست آوردن 5 ویکت بازیکن برتر شناخته شد. تیم افغانستان پیش از این تیم آفریقای جنوبی را نیز شکست داده است. شفیق الله غفاری در برابر تیم آفریقای جنوبی نیز با به دست آوردن 6 ویکت بازیکن برتر شناخته شده بود. 10 تن از مربیان فدراسیون شنای افغانستان به هدف اشتراک در ورکشاپ درجه دوم موسوم به نجات به ایران رفتند. مجیب قریزاده عضو دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای شرکت کنندگان این ورکشاپ 4 روزه در مورد واقعات پیش از غرق شدن در آب، حین غرق شدن در آب، پس از غرق شدن در آب و شنا در آب‌های آزاد آموزش داده می‌شود. مسئولان فدراسیون شنای افغانستان اشتراک ورزشکاران در این ورکشاپ را بسیار مفید می‌دانند. در خبر گفته شده که قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان نیز با رئیس فدراسیون شنای ایران در مورد همکاری‌های دو جانبه در جریان این سفر گفتگو خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که عدم نجم ورزشکار افغان با تیم ویگ سوواکی پولند پیوسته است. شمس امینی معاون برنامه‌های این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که قرارداد نجم با تیم پولند برای یک سال است. این ورزشکار 25 ساله افغان پیش از این در تیم منفیس لیگ درجه 1 ایالات متحده بازی کرده است. و تیم ملی کرکت بنگلادش به هدف بازی با تیم پاکستان به آن کشور رفت. بر اساس گزارش ها تیم بنگلادش نخست در لاهور با تیم ملی پاکستان 3 بازی 20 وره را انجام خواهد داد و پس از آن با این تیم یک بازی تست در شهر پنگی راه اندازی خواهد کرد. قرار است این تیم ها در ماه اپریل سال جاری یک بازی 50 وره و یک بازی تست در شهر کراچی نیز انجام دهد. اما برخی از کرکتبازان بنگلادشی از رفتن به پاکستان انکار کردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد نقش وسایل بازی در زندگی کودکان حرف میزنیم. با ما باشید. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان وسایل بازی است. کودکان بدون بازی نمی توانند به گونه درست رشد نمایند. وسایل بازی شوق و علاقه کودک به زندگی را بیشتر کرده و موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. تمام پدران و مادران دوست دارند که برای کودکانشان وسایل بازی بخرند. طوفان باشنده شهر کابل می گوید برای برادرزادهش هر چی که دوست داشته باشد می خرد.
بسیار علاقمندی به موترک های خرد پلاستیکی داره، به تفنگچک های پلاستیکی داره. یکی از روزا یک موترک بسیار خرد کنده در خانه بود، او را دید، مرا بسیار شلعه شد که به من موتر جیب بخر. از بس که مرا بسیار شلعه گرفت، باز ما بردمش دمی پیش مسجد منطقه ما، یک دکان است، باز در اونجا بردمش. از موتر منصرف شد، یک دانه کلاشینکوف پلاستیکی را دید که بسیار کلان بود و یکی خوبا ما کم کرد که ما اونم کلان هم میخوایم. اونم او را خریدم برش، از اونم دان دکان تا پیش خانه. اونم کلاشینکوف هم دست خود مثل همی قطای خاص افغانستان را گرفته بود و میگفت که بچه متر از پیش دزدا، از پیش سگا نجات میتم. و تا زمان که اونمو چیز خواستش به خواست شمل نکنی، از پیش ناراحت می باشه و من دیگه من خوشی از او را فعلا می خواهیم دیگه، طفل است.
فرید یکی دیگر از پدران است که 2 فرزند دارد و همیشه برای فرزندانش وسایل بازی زیاد خریده است. وی به این باور است که اگر کودک ما وسایل بازی خود را خراب میکند، نباید بالایش قهر شویم.
هیچ امکان نداره وقتی من که اطفال خود بیرون میرم و ما یک موترک را ببینن و خوش نکنن. ما منصف پدر نمیخوام اونا ناراحت ببینم، دولت گریان ببینم، مجبور باشم میخرم موتر. ولی اکثر والدین قهر میشن، منتها قهر شدن بر سر شخصیتشون بسیار تاثیر منفی داره. آدم به خود زبان نرم اونا رو باید بفهمم، مثلا که بچه اینه میره موتر رو خریدیم، اینه میره تو خراب نکن، به خاطر ازی که وسایل شخصیت هست، کوشش کن خوب نگاه کنی. بازم اگه اینا از پیشون خراب میشه، من تو سرشون قار نمیشه، کوشش میکنم به خوبی اونا رو بفهمانم.
سید ادریس یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که صاحب 2 دختر است میگوید برای دخترانش همیشه وسایلی را خریده است که دخترانش از آن چیزهای زیادی آموختند.
خواستیم در زندگی قسم برشان بگویم که خب اگر ما داشتیم براتان میگیریم، یعنی لازم نیست هر دفعه که بازار میریم شما بگین بر ما ازی بگی. خب من کوشش میکنم که هر چند وقت یک بار بعضی چیزا برش بگیرم، اما تا نیست که دائم برا ما بر از اونها یکان چیز بگیم. میگیره اگر ما چیزایی رو میگیریم که شکل آموزش داره یا شکل مثلا داره که نرم و لطیف هستن، مثلا اگر یک گودی بر از اون میگیریم با یک شکل زیبا، او شاید